عنصر حزب الله با آقای امیر فرشاد ابراهیمی عرض کردم خدمتتون که یه عده‌ای به زعامت در واقع یا با تلاش الان مسئول مجمع حزب الله یا رئیس شورای هماهنگی انصار حزب الله که حالا در باش صحبت میکنیم، اینها میروند نه آقای الله کرم، اینها میروند پیش آقای خامنه‌ای با قرار قبلی و در اونجا آقای خامنه‌ای پیشنهاد یا به هر حال به طور غیر مستقیم پیشنهاد اسم انصار رو میده، یعنی میگه شما انصار هستید، که از همونجا این اسم انصار حزب الله شکل میگیره که توشون الله کرم بود، محتشم بود، امیر فرشاد ابراهیمی بود، مسعود دهنمکی بود و دیگرانی که در برنامه‌ای که مفصل داشتیم در این زمینه اسامیشون رو خدمتتون عرض کردم. ببینید تو این انصار مثل این که هیچ کس نیست که باسوادتر باشه، من نمیدونم، از آقای عبدالحمید محتشم که آقای عبدالحمید محتشم رو میکنن مسئول مجوز گرفتن برای نشریه یال سارات همون موقع و میشود مدیر مسئول نشریه یال سارات که حالا دیگه سردبیرش هم هست، یعنی هم مدیر مسئول و هم سردبیر. انشعابی که همون دهه 70 در انصار حزب الله به وجود میاد و بعد انکشاف پیدا میکنه در واقع در دهه 80، محتشم و یه عده حزب اللهیا رو با نشریه یال سارات یک طرف میذاره و حسین الله کرم و افرادش رو مثل دهنمکی و امیر فرشاد ابراهیمی رو یه طرف دیگه. تو نیرو گرفتن اینا از هم دیگه حجت الاسلام پروازیان خب خیلی موثره، چون حزب الله یا براش خیلی احترام قائلن، تنها روحانی مؤسس انصار حزب الله مولای لشکر 27 تو همه سالهای جنگ که حضور داشته و مثل بعضی از روحانیون و مولای اون موقع نمیمده و برگرده یا مثلا سری بزنه برگرده، تمام سالهای جنگ اونجا بوده در لشکر 27. به هر حال اینها مهمه برای بچه های انصار حزب الله، به ویژه اونایشون که جبهه بودن، اغلبشون جبهه بودن تقریبا همشون. و بعد پروازیان درباره محتشم میگوید که عبداللهی، یعنی محتشم، عبداللهی که گفتم عبداللهی کردستان، یعنی محتشم که یکی از چشماشو در جنگ از دست داده اصرار میکرد که مرا هم به دنبال خودشان بکشاند، یعنی تو اون انشاب، اما من وقتی فهمیدم او به زنها اسید پاشیده بسیار ناراحت شدم و او خودش موضوع را فهمید و در رفت. تندخوی محتشم شاید باعث شده که رکتر از بقیه حزب الله یا حرف بزن، من نمیدونم تندخوی یا هر چیز دیگه. مثلا سر ترور حجاریان اسفند 78 وقتی انتقاد میشد از کارهای انصار حزب الله میگه دارین میبینین دیگه در بنبست قرار نمیگیریم، میایستیم حتی اگر قیمت آن قتل باشد. یعنی پنهان نمیکنن که یه همچین اتفاقایی هم ممکنه بیفته. خب مهمان امشب آقای امیر فرشاد ابراهیمی هستن، دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر امشب.
زنده باشید، عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان برنامه و بینندگان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. من مکس کردم ببینم ما دیلی داریم، یعنی تأخیر داریم توی صحبت کردنمون، یعنی به هر حال داریم. خب بذارین اول به خود آقای محتشم بپردازیم، آقای ابراهیمی، بعد به کل انصار و این خبرهای این روزا درباره گشت خیابونی و اینها. من قبل از هر چیزی به نکته اشاره میکنم که در معرفی محتشم عرض کردم، این شایعه زیاده که محتشم تیر خلاص زن بوده و محتشم یعنی الان دبیر کل انصار حزب الله و مدیر مسئول و سردبیر یال سارات الحسین که تیر خلاص زن بوده، علاقه به گرفتن اسیر از کردها نداشته و همونجا هر چی دستش، هر آدمی دستش می اومده به عنوان اسیر میکشته. چقدر شما از این اطلاع دارین مشخصا؟
خدمت شما عرض کنم که این که چقدر این مسئله راسته یا دروغ کسی نمیدونه، ولی همه مواردی که شما گفتید، این که اسیر نمیگرفته، این که تیر خلاصم بوده، این که چقدر از بازداشتیاشو در زمان انقلاب کشته شدن یا در کردستان چیکار کرده، اینها چیزایی نیست که دیگران گفته باشن. اینها بسیاریش خود مواردیه که آقای عبداللهی یا آقای محتشم خودش میگه و اینها رو باعث کردیت و افتخار خودش میدونه، چه در جلسات داخلی انصار، چه در سخنرانی ها، چه در مصاحبه هاش و چه در حالا نماز جمعه یا مجامعی که هست، با افتخار میگه که آقا ما تا تونستیم مثلا کردها رو کشتیم، من خودم افتخارم اینه که مثلا اسیر نمیگرفتم، من افتخارم اینه که حالا تیر خلاصم بودم. اینها حالا میگم راست و دروغش رو کسی نمیدونه جز خودش، ولی چیزایی نیست که دیگران دربارش گفته باشن. شاید بشه گفت 99%ش خودش درباره خودش میگه و به خودش مستند میکنه.
صحیح. ببینیم این آدم حرف زدنش هم خب شنیدیم و خیلی کم ازش نوار صوتی هست یا فیلم صحبت کردن هست. این تیکه هایی هم که نشون دادیم خب همین تیکه هاییست که عرض کردم دوشنبه پیش سیمای جمهوری اسلامی باش مصاحبه کرده بود و پخش کرده بود. چجوری همچین آدمی که هیچ سوادی جز دوم سوم دبیرستان نداره، اگر داشته باشه، اونم با اون روحیه خشنی که همه ازش یاد میکنم و خود شما میگین با افتخار این چیزا تکیه میکنه، چجوری میشه مدیر مسئول نشریه و بعد سردبیرش که نشریه به هر حال قراره مثلا کار ایجابی و فرهنگی هم بکنه؟
بله، از خدمت شما عرض کنم که در لسالات الحسین قرار نبود کار ایجابی اصلا انجام بشه، تعریف مطبوعات و نشریه را اصلا ریخت به هم دیگه. این که حالا چی شد این اصلا آدم وارد جمع شد، یادمه که از سال 74 به بعد که دیگه اختلافات و انشابات شروع شد، حسین الله کرم همیشه میگفت بزرگترین اشتباه زندگی من انتخاب عبداللهی بود و همیشه هم میگفت این آدم اصلا از اون موقع که من میشناختمش ناراحت بوده، اعصاب نداشته. این که حالا چرا ایشون شد مدیر مسئول و صاحب امتیاز مدیر مسئول این نشریه، خدمت شما عرض کنم به حضرت یه جمع کوچیکی ما بودیم، 17-18 نفر بودیم، همه دور همدیگه جمع شده بودیم، بر اساس توانمندی ها و قابلیت هایی که افراد داشتن هر کسی یه گوشه کار رو گرفت و انجام داد و رفت دنبالش، در صورتی که اگر به عنوان شخصیت حقیقی آقای محتشم میخواست برسن درخواست مجوز نشریه بده، دوستان مطبوعاتی در ایران میدونن اصلا به ایشون امتیاز نشریه داده نمیشد. اون زمان فکر کنم معاون مطبوعاتی آقای اشعری بود، چون که یکی از شرایط و شروط گرفتن و گرفتن امتیاز نشریه اینه که مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشه. آقای محتشم نداشت این مدرک تحصیلی رو، صرفا بر اساس مشاوره و پارتی بازی و تلفن‌هایی که انجام شده بود ایشون قرار شد که بره این کار رو بکنه. کسی هم نمیدونست از فردایی که خودش کسی خبر نداشت، کسی هم واقعا خبر نداشت که این پس فردا چه کار میخواد بکنه و ایشون رفت و افتاد دنبال گرفتن نشریه و مجوز، نه اینکه حالا خودش بگه به اسم من، نه تو جلسه هم تصویب شد خب حالا به اسم آقای محتشم باشه، کما اینکه خیلی مجوزهای دیگه به اسم بقیه افراد بود. یک کار گروهی بود، یک تیم ورکی بود که حالا انجام شده بود، بخش گرفتن نشریه افتاده بود دست آقای محتشم و ایشون رفت گرفت و همین باعث شده بود که ایشون یه خورده سهم خواهی بکنه یا یه خورده امتیازات بیشتری بخواد، که خب همه این داستان ها و اون مسئله هم که گفتم خدمتتون آقای الله کردم میگو ایشون اصلا آدم ناراحتی و اعصاب نداره، بعدش باعث شد که اون انشاب سال 74 به وجود بیاد که در اون انشاب هم همه کسانی که بودن یک طرف قرار گرفتن و آقای محتشم یک طرف و یه جدایی میشه گفت علی موند و حوزش،
ولی نشریه دست آقای محتشم موند.
بله. نشریه هم دست ایشون موند، که خب ما اصلا مشکل نشریه هم نداشتیم. ببینید. به محضه که نشریه دست ایشون مثلا نشریه رو بهش دادیم و بلا فاصله هم شلمچه و بعد از اونم جپو چند تا نشریه دیگه اصلا مجوزش پی در پی گرفتیم و حرفمون هم میزدیم، یعنی ما هم بدون نشریه نموندیم.
ببینین تو صحبتتون اشاره کردین که قرار نبود که یا لسارات الحسین کار ایجابی بکنه، حالا من نمیم شلمچه و جپه و اینها مثل همون یا لسارات بود، منظورتون چی بود؟ قرار بود چی کار بکنن این نشریه ها؟
قرار بود خط نشون بکشه، یعنی اصلا از اول قرار بود ما نشریه رو بدون هیچ گونه رو درواسی هم بین خودمون هم بین که کسایی که مخاطبامون بودن میگفتیم نشریه قرار نیست که مثل همه احزاب دیگه، مثل همه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مثل جبهه مشارکت قرار باشه ارگان این جریان سیاسی باشه، ما اونجا حرفامونو بزنیم. ما اصلا مجوز رو گرفته بودیم که یک رسانه، تریبون، ابزاری بیاد دستمون و اونجا خطونشون بکشیم، یعنی مثل زیر گذر اونجا واسه شون خطونشون بکشیم و عربده بزنیم، بگیم که آقا اینه، آقای سویش تکلیفتو معلوم میکنیم، آقای سلام دوم خرداد این کارو میکنیم بعد الهی. این عملا این بود، خبر نبود که حالا بیایم اونجا سلسله مباحث فلسفی یا گفتاری یا حدیث و احکام بگیم.
چند تا نیرو داره الان انصار حزب الله؟ یعنی یه بار صحبت میکردیم با شما، میگفتین 150 تا نیروی اصلی مثلا همیشه سر فلان چهارراه جمع بودن، هر کیم می‌خواست بچهای حزب الله رو پیدا کنه میرفت اونجا. الان چند تا نیرو داره این انصار حزب الله که رئیسش یا دبیر کلش آقای عبدالحمید محتشم هست؟ یعنی منظورم این است که برای این جور کارهایی که نشریه یا رسالات الان اعلام میکنه، ما نشون دادیم که علارغم سخن مصاحبه اش که هی عقب نشینی میکنه تو مصاحبه میگه ما کاری نمیخوایم بکنیم، تکرار گذشته است و چیز جدیدی نیست، ولی میگه اصلا گشتای موتوری رو میذین تو خیابون از این صحبت ها. همین الان میگه انصار چی یا رسالات نیرو داره برای این چیزی که آقای محتشم میگه یا رسالات میگه؟
ناکنید من خدمتتون بگم، سال 72 که انصار حزب الله راه افتاد، یعنی 4 سال مونده به بحث دوم خرداد دولت آقای خاتمی، در دولت دوم آقای هاشمی انصار حزب الله راه افتاد. انصار حزب الله کارش رو با اعتراض به بخشی از دولت، به وزارتخونه های دولت، به شهرداری ها، و شعارش هم این بود امر معروف و نهی از منکر حاکمان، با این کارش رو شروع کرد. خیلی بدون اغراق بگم، حالا شاید خیلی از دوستان و خیلی از ملت هم بعدشون بیاد، نه خیلی از مردم هم خوششون اومده بود، خیلی هم حمایت میکردن. یک تجمعی گذاشتیم ما در همون حالت که اقبال عمومی هنوز نسبت بسیج و حزب اللهی و اینها بود، ما یک تجمعی گذاشتیم در میدون ولیعصر تهران. اونجا میگم در عالی ترین سطح علاقه که ملت داشتن به انصار حزب الله، ورای حالا این خدمت شما عرض کنم، خیلی خیلی بخوایم پاهم بدیم، 1000 نفری که دور و بر خودمون بودن در کل کشور و اینها اومده بودن، شاید میشه گفت 2000 نفر دیگه هم از مردم عادی و دانش آموزا و دانشجوها و اینها اومده بودن. این یعنی در عالی ترین سطح ممکن بود. یه بار من در زندان بودم، بازجون برگشت گفت تو با این نوار تو اینا به امت حزب الله توهین کردی و به همه توهین کردی. بهش گفتم حزب الله یا کی ان که میگی؟ گفت همین ملتی که میان نماز جمعه تهران. گفتم خب همینجا نگردا، شما بلند شو برو نماز جمعه تهران، بگو که آقا حزب الله یا کجان؟ کسی نمیگه آقا ما همه که اومدیم نماز جمعه حزب الله هستیم. بهت میگه برو چهار لشکر تهران. بین 100 تا 150 تا نیروی فعال، نهایتاً بخوایم بگیم که حالا 50 تاشون هم نماز جمعه نیومدن، 200 نفر حزب الله نیروی پاکار و فعال داره. حالا وقتی میایم میگیم انصار حزب الله، شما هم چند بار اشاره کردید دبیر کل انصار حزب الله، واقعا آقای محتشم خیلی دوست داره که عنوان بشه بهش دبیر کل، در صورتی که اصلا دبیر کلی وجود نداره. دبیر کل حزب الله اینا مال اون زمان سال 72 تا 74 بود. از 74 به بعد دیگه نه از تاک خبری موند و نه از تاک نشان. ایشون صرفا مدیر مسئول یک مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی هستن به اسم یا لسارات الحسین، تموم شده رفت. حالا خودش ادعای دبیر کلی هم داره، میگه من هستم. میبینیم که در همین صحبتایی هم که راجع به امر معروف و گشتا کرده، هیچ کدوم از گروهای حزب الله دیگه هم نه تاییدش کردن نه تکذیب، همه سیاست سکوت دادن و با آرامی از کنارش رد شدن، یعنی بیشتر به عنوان فان و شوخی به این قضیه نگاه میکنن. آقای محتشم، بنده طبق آخرین اطلاعاتی هم که دارم، این اطلاعاتم هم قدیمی نیست، اخیراً از دوستام هم سوال کردم، خیلی خیلی نیرو داشته باشه و بتونه خیلی افراد رو جمع بکنه دور خودش، نهایتاً بین 100 نفره. خودش میگه ما 4000 نفر رو جمع کردیم برای امر معروف نهی از منکر. از اون روزی که این حرف رو زده، اولا که اولین اتفاق جالبیه که افتاده در دولت آقای روحانی، ما برای اولین بار میبینیم که مجلس و دولت و قوه قضایی و نیروهای امنیتی و نیروهای دولتی، نیروهای انتظامی، همه با هم دیگه یک قضیه خلاصه تونستن اتفاق عمل داشته باشن. همه به ایشون توپیدن و ایشون رفته رفته کوتاه اومده. اول گفت 4000 نفر، بعد گفت گشت موتوری، بعد وزارت کشور بهش گفتش که آقا جان نیروی انتظامی هست کارش انجام میده، بعد گفت نه منظور ما گشت موتوری نیست، طبیعتاً نیروهای ما شاید با ماشین بخوام برن یا بخوام موتور برن. آقای محتشم، من شما رو خیلی راحت بکنم، مجموعه حرفایی که داره راجع به امر نهی از منکر میزنه، نه در توانش هست نه میتونه این کار رو انجام بده، صرفا صرفا ایشون داره دست و پا میزنه برای اینکه از یادها و خاطره ها نره،
ببینید
برای اینکه بفهمن که محتشم و انصار حزب الله هست.
ببینید چون... توی این مصاحبه هایی که کرده توی این چند روز با رسانه ها اشاره کردیم به 4000 تا آدمی که میگه جمع کردیم، مشخصا شیوه کارو میگه، میگه ما تو نماز جمعه رفتیم تراک پخش کردیم، نمیدونم اعلامیه پخش کردیم، نوشتیم، کار کردیم، کار میدانی کردیم و آدم داوطلب جمع کردیم برای اینکه این گشت انصار رو انجام بدن. این 4000 تا داوطلب آوردیم، نه اینکه اینا آدمای عضو انصار حزب الله باشن. مثلا سوالم مشخصا اینه که قبلا هم خب شما قبلا هم میگین که مثلا 200 نفر آدم فعال بودن، ولی خب گشت های موتوری که راه میافتاد جاهای مختلف تهران مثلا که میدیدیم تعدادشون بیشتر از اینا بود. آیا قبلا هم اینطور بود تو گشتایی که انصار حزب الله می‌خواست برگزار کنه شما می‌رفتین مثلا فرض کنین تو نماز جمعه آدم جذب می‌کردین برای فلان کار، یعنی تبلیغ می‌کردین آقا دارن مثلا دین رو نابود می‌کنن، مملکت رو نابود می‌کنن و ولایت فقیه رو می‌زنن فلان، بیاین ما فردا می‌خوایم فلان جا جمع شیم و از این طریق مثلا می‌بردینشون یه چماق هم دستشون می‌دادین شاید. خواهش می‌کنم.
بله ببین خدمت شما عرض کنم که بدون هیچ گونه تعارف و درواسی بنده 6 سال دبیر سیاسی این جمعیت بودم و به قول معروف و به قول بچگیت کننده کار هستم. میدونم که چه اتفاقی میفته، میدونم که چجوری باید جمع کرد. آره این بود که در بین نماز جمعه هیئت های حاج منصور عرضی، هیئت های عزاداری ما عضو جمع بکنیم، ولی نمیخوام بگم تمام این تجمعاتی که در اون سالها برگزار کردیم مثل مثلا سخنرانی آقای سروش رو میرفتن به هم میزدن، نماز جمعه، همه امر معروف، تجمع خیابون ها و میدون ها، اینا همه افراد فعال انصار حزب الله بودن؟ نه، افرادی هم بودن که میومدن. خب افرادی هم بودن میومدن تو صحنه حضور داشتن، ولی خب یک تجربه ثابت کرده بود که یک، همیشه افرادی که در صحنه هستن هیچ وقت از پشت صحنه خبر ندارن، و دو اینا آدمایی نیستن که واسه ما ارزش و بهای دراز مدت داشته باشن. در بین این آدمهایی که می اومدن تو نماز جمعه و اینجا به ما می پیوستن کسایی بودن مثل آقای محمد چرده که ایشونو به جرم 16 فقره تجاوز جنسی بعدن گرفتن انداختن زندان، کسایی بودن مثل آقای عباس منطقه، همین الان ایشون زندانه، بچهای حزب الله، بچه هیئت یا عباس منطقه رو میشناسن، به جرم تجاوز به اون فلان تو زندانه. افرادی از این دست بودن، افرادی مثل این آقای بسیجی دهنگشاد که امروز میبینیم همه جا هستن، مثل آقای دوربینی، افراد اینجوری هستن. اینها بودن تو نماز جمعه می اومدن و به ما میپیوندن، ولی این که بخوایم بگیم 4000 نفر رو ما در نماز جمعه جمع کردیم، این واقعا یه اضافه گوییه. در عالی ترین تعداد نماز جمعه های همین سالهای اخیر ما دیدیم که در نماز جمعه عید فطر، نماز عید فطر که آقای خامنه‌ای برگزار کرد، این جمعیت هم بالا نمیشه گفتش که کسی بتونه جذب کنه. بهترین تعبیر، بهترین تعریف و بهترین نقدی که از سخنان اخیر آقای محتشم رو کرد، اون نماینده مجلسی کرد که حالا الان اسمش هم یادم نیست، اتفاقا از جنای محافظه‌کارم بود، خیلی دقیق این جغرافیای قضیه رو میشناخت و گفت آقای محتشم و انصار حزب الله دنبال عقده‌گشایی نباشه. منظور از عقده‌گشایی رو شاید خیلی از افراد عامی نفهمن، ولی دقیقاً عقده‌گشایی یعنی این که آقای محتشم رو در هیچ کدوم از دستبندی‌ها و تشکیلاتی که بعدها از انصار حزب الله زاییده شد، مثل همین قضیه اماریون که الان هست، مثل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و ده‌ها گروه دیگه‌ای که راه افتاد بازی ندادن و ایشون از قافله عقب مون و حالا واسه این که بخواد دست و پا بزنه و خودشو همچنان زنده مطبوعاتی بکنه، میاد این حرفای بزرگو میگه که ما فیل هوا میخواد بکنه.
بله. اینا 4000 حالا خیلی ممنون توضیحات که دارین میدین، اما اینا بیشتر به خود محتشم
باشن دقیقاً میدونن که اصلا امکانش نیست.
بسیار خوب، ممنون. اینا خب بیشتر به خود محتشم مربوط میشه که زیادم موضوع صحبت ما نیست، با پوزش از شما اون بخشش که مربوط به مردم میشه بیشتر من سوال میکنم. ببین منظورم این است که اون سوالی که ازتون کردم که آیا شما میرفتین، یعنی منظورم دوره الله کرم هم که اون موقع دبیر کل انصار حزب الله بود و همه جمع بودین و هنوز شقاق و انشابی صورت نگرفته بود، شما هم آیا مثلا در نماز جمعه ها نیرو جمع کردین؟ و مثالایی که زدیم خیلی جالب بود، منو آورد به نزدیک کرد، مشخص کرد به این سوالی که موقع ازتون بکنم که خلاصه مطلب، آیا نیرو گرفتن انصار حزب الله یک پوششی نیست خود انصار برای اینکه یه سری آدمی رو که بنا به تبهکاری‌های اجتماعی خلاصه در هر جامعیت جمهوری اسلامی هم باشه، خلاصه لاتولوتا یا اوباش یا هر اسم می‌خوایم روش بذاریم، اینا به جای اینکه برن مثلا زندان یا به جای اینکه تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن، جنایی قرار بگیرن، اینا بیان توی انصار حزب الله و در واقع تحت این پوشش بتونن از تعقیب قضایی مصون بمانن و تازه تشویق هم میشن.
دقیقاً بخش اعظمی از کسایی که ما در هیئت‌های عزاداری در نماز جمعه و که کسایی که دیگه که اینجوری اومدن و عضو ما شدن، اگر به شما نگم که 90%شون 60%شون دقیقاً افرادی بودن که اینجوری بودن. من یک مثال دیگه‌ای برای شما میزنم. آقای محمد زینالزاده، بچه میدون خراسان، ایشون یک روزی اومد در همون ایام دهه فاطمیه مسجد ارک تهران اومد و گفت آقا من دم شما گرم و میخوام با شما باشم داداش و اینا. یه ریشی هم داشت و اینا، معمولا ریشه حزب اللهی و ریشه توپی جوری دیگه معلوم بود. ما از همون اول من گفتم که حاجی در این یه خود مشکل داره با آقای الله کرم. گفت نه بچه خوبی و آقا بذار بیاد پلاکات بدین دستش. گذشت یه دو سه ماهی بود ازش هیچ خبری نشد. آقای محسنی معاون آقای حسام الدین آشنا، معاون سرویس وزارت اطلاعات، یه روز ما رو خواست و رفتیم زندان توحید، دیدیم اون وردنش رو با در چشمند و اینا اون وردنش، گفتیم قضیه چیه، گفتن آقا اصلا میشناختین شما اینو، گفتیم نه، اون باجگیر محل بوده. اصلا ما تعجب کردیم، چادر از سر یه کسی کشید و تجاوز به ناموس ملت میخواسته بکنه و اینا. چشمندش رو برداشتن روش، گفتیم چه بازیه در اون وردنگو. آقا من نیروی انتظامی میگرفت پدرم رو درم میابود، ما گنده محل بودیم و این کارا میکردیم، خواستم بیام یه حاشیه امنی واسه خودم درست بکنم. از زمانی که اومدم بین شما و شلوار شیچی پوشیدم و می اومدم با پیما یا عکسم تو دو تا تلویزیون و روزنامه پخش شد، کسی دیگه حالا یه حرف بدی هم میزد، کسی نمیدونم دیگه جرئت نمیکرد من حرف بزنه، تا اینکه آقایون اومدن زحمتش کشیدن ما رو گرفتن. بسیار بسیارشون از این افراد بودن، بسیار یا ما نمیدونستیم، بسیاری هم میدونستیم. مثلا همین آقای محمد شورده واسه نه علاکه را میدونست که این کیه، میگفت نه این بزنم با حاجات به درد رو میخوره، هیکلش ورزشکاری خوبه. خیلی از افراد اینجوری بودن، خیلی از این افرادی هم که میومدن که حاشیه امنی برای خودشون درست بکنن. حالا بعضی موقع انصار حزب الله مسئولینش میدونستن که این چه پیشینه و چه عقبه ای داره، ولی حالا از بعضی چیزاش استفاده میکردن، بیرحمیش، نم دست بزن داره، هیکل ورزشکاری و ایناش. بعضی موقع هم نه نمیدونستن که حالا مثلا آقای زینالزاده ما نمیدونستیم، ولی آقای محمد شهدا و حسین علیکم دقیقاً میدونست. زمانی هم که زندان افتاد و گرفتنش هم چیز خیلی عجیبی واسش نبود.
آقای ابراهیمی، کدوم مراجع یا کدوم آخوند گنده حکومتی اینا رو همچنان حمایت میکنن؟ پول اینا از کجا میارن؟
از کی حمایت میکنه؟ از این گروه انصار حزب الله یا از حزب الله؟ یا
اول از گروه انصار حزب الله که محتشم رئیسشه.
از انصار حزب الله، یعنی به طور مشخص گروه آقای محتشم، امروز فقط آقای علی آقای جنتی دفاع میکنه، اون هم به خاطر اینکه ایشون دبیر ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر هست و همین فردم هست که کمک‌های مالی رو همچنان به ایشون میده و ایشون و این گروه ساپورت مالی میکنه. ولی عملاً میبینیم که مراجع دیگه‌ای که از گروه‌های حزب الله یا همون گروه‌هایی که اماریون یا گروه‌های دیگه‌ای که آقای الله کرم داره، مثل آیت الله نوری همدانی، آقای مصباح یزدی، آقای آملی، آقای مکارم شیرازی، خیلی از مراجع دیگه‌ای که از اونها حمایت می‌کنن، اصلا حرفی از این گروه آقای محتشم نمیزنن. تنها و تنها آقای جنتی هست و اون ستاد امر معروف نهی از منکر که قابلیت و محلی از اعراب برای آقای گودرزی، آقای محتشم قائله.
آقای گودرزی از کجا اومد؟ آیت الله،
من این نه آقای، من آقای عبداللهی رو همیشه آقای گودرزی به اشتباه صحبت میکردم. دلیلش این بود که توی یکم برنامه هامون ایشون آقای گودرزی داشتید. بله،
منظور آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان است که شما میفرمایید دیگه. و بعد حالا در این فرصت کوتاهی که داریم، اگه بشه مختصر بفرمایید که غیر از این گروه محتشم، یال سارات و بر بچه های انصار حزب الله و هر حال هر چند تایی که هستن، غیر از اونا به قول شما بقیه حزب الله، یعنی هم الله کرم و هم دیگرانی که به نام حزب الله به هر حال فعالیت میکنن، اینا مایه و پایه حمایتشون چیه تو روحانیت حاکم؟
نکنید بعد از دولت آقای خاتمی وقتی که احمدی نژاد به قدرت رسید، انصار حزب الله عملا کارهای سلبی رو، کارهای برخوردهای خیابانی و اینها رو رها کرد و اینها طبق دستوری که آقای خامنه‌ای بهشون داده بود تصمیم گرفتن جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی رو راه بندازن، بیان تو جنگ، تو فعالیت‌های سایبری، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های سینمایی، اینها مشغول به کار بشن. حزب الله سایبری را انداختن، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را انداختن، چرا که خاطرشون از بخش، حالا خدمت شما عرض کنم که فعالیت‌های خیابانی یا تجمعات دانشجویی، فعالیت‌های سیاسی راحت بود، چرا که فکر می‌کردن آقای احمدی نژاد هست و کار حل و رلس داره میره جلو. ولی و اینها اومدن این گروه‌ها رو راه انداختن، گروه‌های همین فرهنگی و سایبری رو راه انداختن، کار فیلمسازی رو شروع کردن، کار نویسندگی و وبلاگ نویسی رو شروع کردن. اما در بعد در دولت دوم آقای احمدی نژاد خب بعضی اختلافاتی به وجود اومد و به قول خودشون آقای احمدی نژاد نافرمانی هایی کرد با ولی فقیه. اینجا بود که به سرعت این گروه اومد تغییر کار داد، تغییر جهت داد و به سرعت همون قرارگاه عماریون رو راه انداختن و وارد فاز سیاسی شدن. یعنی نمیخوام بگم امروز بی‌حجابی اون دختر خانم مانتوی برای انصار حزب الله و برای حزب الله یا مسئله نیست، چرا که اینها دیگه جریان حزب الله از این قضیه گذر کرده و عبور کرده و رسیده به مسائل سیاسی. اینا دیگه امروز مسائل امنیت ملی واسهشون مهمه، میان نشسته ما دلواپسیم را میندازن، ما نگران نه مسئله هسته‌ای هستیم، نگران این هستن که کرسی مجلس به دست بیارن، نگران این هستن که حتی رئیس جمهور و وزیر بفرستن به دولت. مسئله شون دیگه این نیستش که آقا این بی‌حجابه، این کارو کرده و اینا. اینها واسه خودشون حق امتیاز بالاتری قائل هستن. خب. ولی و میگم از این دوران گذر کردن و آقای محتشم همچنان داره واسه خودشون دست خب. با میزنه و تو همون انصار حزب الله هست و داره تکرار گذشته رو انجام میده.
بسیار خوب. ببینید فرصت دو دقیقه بیشتر نداریم متاسفانه برای پاسخ به این پرسش دوستان فیسبوک که خب درباره حسین الله کرم است که به هر حال محتشم هست رئیس حزب الله، ولی انصار حزب الله، ولی اساسا به هر حال حزب الله یا انصار حزب الله با حسین الله کرم تو جامعه شناخته میشن. بذارین پرسش دوستان فیسبوک رو بشنویم. آقای ابراهیم من دیگه سخنی نمیگم که شما جواب بفرمایید در دو دقیقه، خواهش میکنم.
درباره فعالیت‌های مالی و قاچاق انصار حزب الله بپرسید. من خودم جزو کسانی هستم که با پرداخت پول در حدود $10,000 به یکی از آژانس‌های مسافرتی در تهران که گفته می‌شد به حسین الله کرم تعلق داره، ویزای شنگن گرفتم و به اروپا آمدم. اگه اشتباه نکنم آژانس هواپیمایی طاووس در خیابان کریم خان بود. واسطه این کار یکی از اقوام ما بود که از طریق کلاس‌های رزمی به عضویت انصار حزب الله درآمده و از این راه، یعنی به زن بهادری، برای این گروه امرار معاش می‌کرد.
خب درباره یک
خدمت شما عرض بکنم که حالا
بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که حالا من شاید تو این یک دقیقه نرسم، ولی قول میدم که صفحه فیسبوکتون به طور مفصل راجع به این قضیه واسه اون دوست عزیز بنویسم. بله، آقای حسین الله کرم در خیابان استاد نجات اللهی یک آژانس هواپیمایی دارن به اسم توکاتور و توکاتور شماره دارن در ساختمون ISP زدن. اون آقای بزن باهادور من فکر کنم منظورشون آقای علمایی باشه که در خیابان جمهوری یک باشگاه رزماوران داره و کار کنکفو میکنه. اینها کارشون اینه، از اول هم کارشون این بوده، اصلا اساس و بنای ایجاد توکاتور این بود که یه سری افراد و پوششی به عنوان مسافر توریست بفرستن به بوسنی هرزگوین. مجوز موند و آقای الله کرم هم داره این کارو میکنه. حالا اینکه با پارتی بازی ویزا میگیرن، اینو مثلا فکر نمیکنم چیز خیلی عجیبی باشه. بله این کارو میکنن و آژانس های دیگه هم انجام میدن، ولی خب ایشون هم انجام میده و از اون روابط خودش استفاده میکنه. من نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم، اگه مثلا یه مقدار وقت داشته باشم یه مسئله دیگه هم به ذهنم زد که بگم، شاید واسه بیننده‌هاتون جالب باشه. این که آقای الله کرم زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود، یه روز برگشت یهو گفتش که خاتمی تنها کاری که کرد این ملت رو پررو کرد، دیگه مثل قدیم نیست، جلوی هر کس رو که میگیری میگه کارت شناسایی. اینو خدمت بیننده های عزیزتون بگم، انصار حزب الله نه جریان سیاسی، نه جریانیه که عقبه داره، احیانا نه یک کسی جلوشون رو گرفت، برخورد معارضی کرد باشون و ازشون حکم بخوان، ازشون کارت شناسایی بخوان، بدونن که اینا هیچ عقبه‌ای ندارن و فکر نکنن به صرف حزب الله بودن همین قانون نیمبند قوه قضاییه با اینا برخورد نمی‌کنه. دادگاه‌های نظامی، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه‌های عمومی پر است از کسانی که از همین اعضای انصار حزب الله اومدن، تخلف کردن، جنایت کردن و تو زندان هم هستن.
بسیار ممنون آقای امیر فرشاد ابراهیمی، فرصت به پایان رسید. ما وقت پرده آخرم نداریم، ببخشید. شب و روزگار خوش.